اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری یک شنبه 11 ماه مارس پیشکش میکنم. جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق رسما پایان یافته و ملل متحد میگه که در 6 ماه گذشته بیشتر از 800 هزار تن از بیجا شدگان شهر موسل به منازل خود برگشتند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از پخش این برنامه، محتوای این برنامه، شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که محمد احمدی به توجه برسانم.
سلام شنونده های گرامی. محمد اشرف خانی، رئیس جمهور افغانستان، از سازمان های غیر دولتی یا انجیو ها خواست که معلومات مصرف بودجه خود را بیش از که 850 میلیون دلار است در اختیار مردم قرار دهند. رئیس جمهور غنی مسئولان انجیو ها را مخاطب قرار داد و گفت مؤسسات شما در سال 1395 خورشیدی 851 میلیون دلار مصرف کردند. پس معلوم می شود که شما نقش آفرینان مهمی هستید. 851 میلیون دلار در این کشور پول کم نیست. رئیس جمهور غنی در کنفرانس ملی مؤسسات غیر حکومتی با حضور مقام های دولتی و مسئولان نهادهای غیر دولتی، هرچند از فعالیت برخی از ادارات غیر دولتی در بخش صحت، زراعت، معارف و برخی بخش های دیگر توصیف کرد، اما گفت که هنوز انجیوها قادر نیستند که یک اجندای انکشافی را ارائه کنند. آقای غنی انجیوها را به خاطر در نظر نگرفتن انکشاف متوازن انتقاد کرد و گفت که ناامنی به یک دلیل مبدل شده و در حالی که برخی از نقاط افغانستان از امن‌ترین محلات است، هنوز انجیویی در آنجا فعالیت نکرده است. مقام های محلی در ولایت غزنی از بازداشت 4 تن به شمول یک منصوب پلیس محلی در پیوند به کشتن افراد ملکی در ولسوالی قره‌باغ این ولایت خبر داد. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در یک هفته اخیر از اثر تلاش های اداره محلی و نیروهای امنیتی غزنی، سه فرد مظنون در غزنی و یک پلیس محلی از کابل در پیوند به قضیه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ بازداشت شدند. جمعه شب هفته گذشته افراد مسلح غیر مسئول با حمله بر خانه یکی از باشندگان قریه شیرآباد ولسوالی قره باغ دو فرد را به قتل رسانده و 2 تن را با خود بردند. پس از این رویداد صدها تن از باشندگان قریه شیرآباد با راه اندازی اعتراضات گسترده شهرهای کابل کندهار را برای مدت 5 روز در ولایت غزنی بر روی ترافیک مسدود کردند. پس از آن محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، تایید تماس تلفنی با معترضین با آنان اطمینان داد که به این قضیه رسیدگی صورت خواهد گرفت. فعالیت حقوق بشر در پاکستان امروز و فعالین حقوق بشر در پاکستان امروز به خاطر حکم یک محکمه اظهار نگرانی کردند که مردم را ملزم می‌سازد دینشان را در تمامی اسناد رسمی ذکر کنند. این فعالین می‌گویند که این کار ممکن به تعقیب کردن اقلیت‌ها، به ویژه پیروان فرقه دینی احمدیه، منجر شود. حکم محکمه عالی اسلام آباد همچنین شهروندان پاکستان را ملزم می سازد تا در ملحق شدن به کار خدمات ملکی، نیروهای مسلح و قضایی باید مراسم تحلیف دینی به جا بیاورند. یک عضو کمیسیون حقوق بشر پاکستان این حکم را بسیار خطرناک خواند. به نظر می رسد هدف این حکم پیروان احمدیه باشد که آنها بنیانگذار قرن 19 این فرقه را به حیث پیامبر احترام می کنند. پاکستان در سال 1974 احمدیه را غیر مسلمان اعلام کرد. پیروان احمدیه در پاکستان با تبعیض وسیع مواجه هستند و غالبا توسط تندروان هدف قرار می گیرند. در خبر دیگر در مورد پاکستان، یک طلبه سابق علوم دینی امروز در مراسمی بر نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان بوت پرتاب کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
این عمل در مدرسه جامع نعیمیت در شهر لاهور زمانی رخ داد که نواز شریف برای سخنرانی آمادگی می گرفت. با آن که بوت پرتاب شده بر نواز شریف اصابت کرد، اما به او صدمه نرسید و به سخنرانی پرداخت. فرد مهاجم فوراً توقیف گردید. احزاب عمده مخالف نواز شریف در پاکستان واقعی پرتاب بوت بر او را تقبیح کرده و آن را نشانه از عدم تحمل پذیری خواندند. دیروز در یک محفل حزب مسلم لیگ نواز، فرد بر خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان نیز هنگام سخنرانیش رنگ سیاه پاشید.
وزیر داخله جدید آلمان وعده کرد با آغاز تصدی وزارت در هفته آینده پناهجویانی را که تقاضایشان رد شده اخراج خواهد کرد. هورست سیهوفور که در حال حاضر والی باواریا می باشد، امروز گفت که او می خواهد پلانی را برای طی مراحل تسریع شده پناهندگی و اخراج متعاقبان اجرایی کند. سیهوفور بخشی از کابینه آینده آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود که قرار است روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا بیاورد. آلمان بیشتر از 1 میلیون مهاجر را بین سالهای 2015 و 2016 در آن کشور جا داده است، اما ورود مهاجرین عمدتا مسلمان منجر به واکنش علیه مهاجرین در بخش‌های از آلمان شده است. جمعیت وزیر دفاع ایالات متحده به حکومت سوریه هشدار داده است که از سلاح کیمیایی در جنگ داخلی آن کشور استفاده نکند و میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که استفاده از گاز در حملات غیر عاقلانه خواهد بود. شرح بیشترین خبر را حفیظ آصفی تقدیم می‌کند.
متیس و خبرنگارانی که با وی در سفر شرقی میانه همراه بودند گفت که او از گزارش‌های تلفات غیر نظامیان در اثر بمباران نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ناراحت شده است. ایالات متحده سال گذشته در مورد استفاده گزارش شده گاز سرین در برابر حکومت سوریه به گونه نظامی واکنش نشان داد. زمانی که از متیس پرسیده شد که آیا اداره رئیس جمهور ترامپ اکنون اقدام تلافی جویانه را به خاطر استفاده از گاز کلورین تحت غور دارد یا نه، وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ گفت که وی به صورت تاکید آن را توصیه نمی کند و گفت که ایالات متحده واضح ساخت که استفاده از گاز بسیار غیر عاقلانه خواهد بود.
چین امروز اعلام داشت که قصد آغاز یک جنگ تجارتی با ایالات متحده را ندارد، زیرا چنین حرکت برای تمام جهان فاجعه بار خواهد بود. ژونگ شان وزیر تجارت چین این مطلب را در حاشیه نشست سالانه شورای ملی چین به خبرنگاران اظهار داشت. وی گفت که جنگ تجارتی هیچ برنده‌ای ندارد و فقط به چین، ایالات متحده و سراسر جهان فاجعه برمغان آورده می‌تواند. وزیر تجارت چین افزود که کشورش آغازکر چنین جنگی نخواهد بود، اما آماده است تا که از منافع ملی خود دفاع کند. و این نکات را در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی بر واردات فولاد و آلومینیوم اظهار داشت. حکومت چین امروز محدودیت دوره رئیس جمهوری آن کشور را از قانون اساسی حذف کرد و به این ترتیب شی جینگ پینگ حال حق دارد تا به طور نامحدود در کرسی رئیس جمهوری باقی بماند. پس از ماو تی سی دونگ، بنیانگذار جمهوری خلق چین که 40 سال قبل درگذشت، قانون اساسی چین شی جینگ پینگ را به حیث مقتدرترین رهبر مورد تایید قرار داده است. از مجموعه 3000 نماینده در پارلمان چین فقط 2 نفر رأی مخالف داد و 3 نماینده دیگر رأی ممتنع داد و متبقی همه رأی موافق دادند. درج تئوری‌های سیاسی رئیس جمهور کنونی چین در قانون اساسی که قبلا در اکتبر سال گذشته در جریان برگزاری کنگره حزبی در خط مش حزب حاکم گنجانیده شد، از تعدیلات دیگری است که در قانون اساسی چین آمده است. محدودیت 2 دوره 5 ساله رئیس جمهوری 6 سال پس از مرگ ماو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، در قانون اساسی 1982 تسجیل شد. ماو به این باور بود که حاکمیت یک فرد میتواند خطرات آشفتگی سیاسی را در پی داشته باشد. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میتواند ناکام گردد و یا برعکس نتیجه بسیار عالی برای جهان داشته باشد. آقای ترامپ که دیروز در یک اجتماع تبلیغاتی برای انتخابات محلی در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی میکرد گفت که اگر در ملاقات با کیم جونگ اون حس کرد که پیشرفتی ممکن نیست، شاید ملاقات را زود هنگام ترک کند. با این هم آقای ترامپ افزود که به باور او کره شمالی اراده صلح را دارد و همچنین اظهار اطمینان کرد که کره شمالی در قول خود مبنی بر اجتناب از آزمایشات راکتی پایبند خواهد ماند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم گزارش‌های برنامه خبری پیشکش می‌شه. محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان از مؤسسه‌های غیرحکومتی یا NGO ها خواست که در مورد مصرف بودجه 850 میلیون دلاری خود به گونه شفاف به مردم معلومات بدهند. رئیس جمهور افغانستان مؤسسات غیرحکومتی را به خاطر فعالیت غیر متوازن انتقاد کرد و گفت که اونا ناامنی را بهانه قرار داده و در محلات دوردست افغانستان فعالیت نمی کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسم مسیرت می‌شنویم.
روز شنبه کنفرانس ملی مؤسسات غیر حکومتی با حضور مقام‌های دولتی و مسئولان نهادهای غیر دولتی برای یک روز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس از مؤسسات غیر حکومتی خواست که از مصرف بودجه بیش از 850 میلیون دلاریشان به گونه شفاف و مردم گزارش دهند. رئیس جمهور غنی به مسئولین مؤسسات غیر حکومتی گفت:
مؤسسات شما در 95 خورشیدی 851 میلیون دلار را مصرف کردند. پس معلوم می شود که شما بازیگران مهمی هستید. 851 میلیون دلار در این کشور پول کم نیست.
رئیس جمهور غنی هرچند از فعالیت برخی از ادارات غیر دولتی در بخش صحت، زراعت، معارف و برخی بخش‌های دیگر توصیف کرد، اما گفت که هنوز مؤسسات غیر حکومتی قادر نیستند که یک آجندای انکشافی ارائه کنند. آقای غنی مؤسسات غیر حکومتی را به خاطر در نظر گرفتن انکشاف متوازن انتقاد کرد و گفت که ناامنی به یک دلیل مبدل شده، در حالی که برخی از نقاط افغانستان از امن‌ترین محلات است، هنوز آنجا انکشاف نرفته است. او میکانیزم نهادهای غیر دولتی را پروژه‌ای خواند و گفت که اگر کمک‌های بین‌المللی قطع شود، آنان به کجا اتکا خواهند کرد؟ رئیس جمهور غنی گفت که ترتیب استراتژی‌ها از سوی مؤسسات غیر حکومتی به استراتژی تولید پول بدل شده است.
فرصت تا نیست که در این مجلس یک اجندا انکشافی ارائه کنیم. تا ببینیم که قوت فکری و آمادگی تان و سازماندهی تان به چه اندازه است.
رئیس جمهور غنی گفت که همواره مؤسسات غیر حکومتی به دولت توصیه شفافیت کرده است. او در ادامه افزود که اکنون این مؤسسات غیر حکومتی باید شفافیت را مورد بحث قرار دهند. به گفته رئیس جمهور غنی، حکومت افغانستان از سال 2002 به این سو از مسئولین مؤسسات غیر حکومتی خواسته است که بودجه واحد داشته باشند. کنفرانس ملی مؤسسات غیر دولتی برای یک روز برگزار شده بود. رئیس جمهور غنی از اشتراک کنندگان این کنفرانس خواست تا 12 سال فعالیت خیش را شامل مصارف، نتایج و دستاوردهای خیش بررسی کنند. آقای غنی گفت که باید مشخص گردد که چه مقدار پول از سوی مؤسسات غیر حکومتی برای رفع مشکلات مردم و ایجاد رفاه برای آنان مصرف شده است و چه مقدار آن از سوی مسئولین این نهادها برای خودشان مصرف شده است. آقای غنی همچنان انتقاد کرد که بحث فقر در این کشور به حاشیه رانده شده است. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد افغانستان، مؤسسات غیر حکومتی در سال 1395 خورشیدی برای تطبیق 5198 پروژه بیش از 850 میلیون دلار را به مصرف رسانیدند. محمد مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان گفت:
صورت این مصارف در سال 95 را وضاحت نشان می‌دهد که تقسیم متوازن منابع به عنوان یک اصل عمده اقتصادی و اجتماعی و اولویت‌های انکشافی حکومت برآورده نشده است. به طور نمونه از مجموع 850 میلیون دلار، مبلغ 294 میلیون دلار آن، یعنی 35% تنها در کابل به مصرف رسیده است، در حالی که سهم ولایت پکتیکا صرف 2.8 میلیون دلار است و از کاپیسا، نورستان، زابل، نیمروز هر کدام کمتر از 5 میلیون دلار.
آقای مستور افزود که به همین دلیل کار این مؤسسات تأثیر چندان روی کاهش فقر و بهبود زندگی مردم نداشته است. وزیر اقتصاد افغانستان با انتقاد از مؤسسات غیر حکومتی گفت که تعداد از این انجوها فامیلی شده اند. اما بریالای عمرزی مسئول اداره هماهنگی مؤسسات غیر حکومتی افغانی در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا ادعای حکومت را مبنی بر نبود توازن در کارکرد انجوها نادرست خواند و گفت که بیشتر از تمام ادارات انجوهای غیر حکومتی خدمات را در مناطق دوردست ارائه می کنند.
انجوها یگانه نهادهایی هستند که در مناطق دوردست برای مردم بیچاره و غریب و نیازمند اینا به حساب خدمات ارائه می کنند. هماهنگی با دولت نسبت به گذشته هماهنگی زیاد شده.
آقای عمرزی افزود که اگر میزان خدمات در کابل بیشتر است، دلیل آن نفوذ زیاد کابل است و انجوها به تناسب نفوذ در ولایات خدمات ارائه می کنند. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد افغانستان 24% بودجه مؤسسات غیر حکومتی از سوی حکومت افغانستان و 76% آن از سوی کمک کنندگان بین‌المللی این کشور تمویل می شوند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوست عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، مقامای محلی در ولایت غزنی از بازداشت 4 تن به شمول 1 پلیس محلی در پیوند به کشتن افراد ملکی در ولسوالی قره‌باغی ولایت خبر دادند. همچنان از بامیان خبری هست که 16 سال از تخریب مجسمه های بودا در بامیان میگذرد و محفل و نشست در این مورد در بامیان برای افتاده بود. این همه را از خبرنگار رادیو آشنا آقای ظفر بامیانی میشنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای بامیانی، سلام به شما، خوش آمدین. اگر لطف کنین نخست در رابطه با دستگیری افرادی که متهم به کشتن افراد ملکی هستند معلومات بدین.
بله، با سلام خدمت شما سید گرامی و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که در 1 هفته اخیر تلاش های نیروهای امنیتی به خاطر دستگیری عاملین رویداد جمعه شب گذشته در ولایت غزنی جریان داشت و پلیس غزنی و همچنان بخش های کشفی و استخباراتی کشور در کابل و همچنان غزنی موفق شدند تا 4 فرد را که مظنون به قتل 2 فرد ملکی و رابطه شدن 2 فرد دیگر که باشنده‌های ولسوالی قره‌باغ هستند در قریه شیرآباد اونا را بازداشت کنند و تا کنون 1 پلیس محلی از ولایت کابل دستگیر شده به زمینه از قضیه و همچنان 3 فرد دیگر از ولایت غزنی بازداشت شدند. همچنان از شنبه هفته گذشته تا کنون 2 بار هیئت به خاطر حل این موضوع که منازعات بر سر آب زراعتی جریان داشت در ولایت غزنی آمدن. هیئت بلندرتبه ریاست جمهوری اخیراً 2 روز قبل هیئت از سوی ریاست جمهوری عظیم غزنی شد که به رهبری جنرال مرادعلی مراد معین ارشد وزارت امور داخله بود و این هیئت سرگرم بررسی این قضیه هستند و همکنون با وجودی که شهرهای کابل قندهار بروی ترافیک از پنجشنبه هفته گذشته باز شد برای ترافیک، اما معترضین هنوز هم خواستار محاکمه افرادی هستند که 2 فرد را ربودن و همچنان 2 فرد دیگر در قریه شیرآباد به قتل رساندن. مقام های امنیتی در غزنی برادی آشنا صدای امریکا گفتند که تلاش های جدی در این زمینه جریان داره و تمام عاملینی که سبب بروز اختلافات بین 2 قوم در قریه شیرآباد نیخته شده و همچنان افرادی که دست به ناامنی میزنه اونا را دستگیر کرده و به پنجه قانون خواهند سپرد.
بله، تشکر. همچنان معترضین تهدید کرده بودند که در صورتی که خب اینا محاکمه نشن شهرها را دوباره مسدود میکنن. در حال حاضر تحقیقات از این متهما به کجا رسیده و آیا تاریخ مشخص برای محاکمه ای افراد هست و یا آیا مشخص شده که این مظنونین همی افراد هستند که مرتکب قتل افراد ملکی شدند؟
مقام های امنیتی غزنی با رادیو آشنا صدای امریکا تایید کردند که این 4 فرد به زن رویداد جمعه شب گذشته در ولایت غزنی در ولسوالی قره‌باغ دستگیر شده و تا کنون معلوم نیست. بخش امنیتی گفتند که تحقیقات جریان دارد تا افراد دیگری که اگر در این زمینه دست داشته باشند اونا را هم بازداشت کنند. همچنان معترضین در هفته گذشته پس از اینکه شهرها را برای هزاران مسافر شهرهای کابل قندهار را باز کردند برای حکومت مهلت داده بود که تا 1 هفته اونا شهرها را برای ترافیک باز میکنه و در صورت که اقدامات لازم از سوی حکومت صورت نگیره ممکن دوباره شهرها را برای ترافیک بله. بسته کنند. معترضین به رادیو آشنا صدای امریکا از دستگیری 4 فرد استقبال کرده و خواستار پیگیری جدی قضیه شدن.
تشکر آقای بامیانی. ضمناً در آخر اگر به صورت خلاصه و فشرده از محفل یا گردهمایی که امروز در بامیان اتفاق افتاده بود گزارش بدین در رابطه با 16مین سال تخریب مجسمه های بودایی بامیان.
بله تشکر استاد. باید تصحیح کنم که 17مین سالگرد تخریب مجسمه های بودا. بله جمعی از فرهنگیان افغان که از ولایات مختلف افغانستان هست، از ولایت غزنی، کابل، هرات، بلخ و بامیان، اینا همساله جشنواره‌ای را زیر نام جشنواره شب بابودا در بامیان برگزار میکنه و همواره خواسته های دارن. این سال نیز جشنواره ششمین جشنواره شب بابودا و 17مین سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا توسط طالبان نکوهش شد توسط فرهنگیان افغان و در این برنامه نمایشگاه غذاهای محلی بود که راه اندازی شده بود، نمایشگاه کتاب برگزار شد و یک کمپاین وسیع را در سطح افغانستان فرهنگیان افغان راه اندازی کرده بودند برای جمع‌آوری کتاب برای پوانتون‌های کشور، به خصوص پوانتون بامیان که بیش از 1000 جلد کتاب تا هنوز جمع‌آوری شده و همکنون ما در برنامه شام فرهنگی شب بابودا هستم که در اینجا شعرهای افغان از 4 ولایت کشور، از غزنی، کابل، بامیان، هرات و همچنان بلخ گرد هم آمدن، سروده های شعریشان را به خانش میگیرن و همچنان معترضین تای راهپیمایی اعتراضی که داشتن خواستار محاکمه عاملین تخریب مجسمه های بودا در بامیان شدن و از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستن که آثارهای قاچاق شده به خصوص تیکه پارچه های منفجر شده بودا که در خارج از افغانستان قاچاق شده به خصوص کشور پاکستان، اینا هرچی زودتر توسط این نهادها جمع‌آوری شده و افغانستان بازگردانده شود.
تشکر آقای بامیانی. گزارش مستقیم بود در رابطه با دستگیری از نونین در ولایت غزنی و همچنان نشست یا محفل در رابطه با 17مین سالگرد تخریب مجسمه‌های بودا در بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش های از رادیو آشنا و صدای امریکا مشنوین. به دنبال بازداشت یک کارمند اداره کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان ولایت هرات از سوی منصوبان ریاست امنیت ملی به اتهام دخیل بودن در فساد اداری، کارمندان اداره در هرات دست به اعتصاب کاری زدند. جزئیات بیشتر از خلیل نورزایی در گزارش مشنوین.
اعتصاب کاری کارمندان ریاست کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات به دنبال آن صورت گرفت که یک همکار بلند رتبهشان از سوی نیروهای امنیت ملی به اتهام فساد اداری بازداشت شد. این افراد میگویند فرد بازداشت شده نه تنها در فساد اداری دست ندارد، بلکه بدون موجودیت هیچ سندی بازداشت شده است. عبدالقیوم افغان، رئیس این اداره، میگوید یکی از آمران ادارهش زمانی که تلاش کرده تا دست شماری از حلقات مافیایی را که کارت‌های جعلی شهدا را داشتند برملا کند، در یک دسیسه از سوی سربازان ریاست امنیت ملی بازداشت شده است.
ریاست محترم امنیت ملی به اساس ادعای یک شخص علیه کسی مطرح شده که به طور قوی با مفسدین و باندای مافیایی استاد بود و بیشترین دستاورد که امروز اداره داره در بود مبارزه با فساد با همکاری شخص بود.
بی سرنوشتی مراجعین این اداره برای ساعتها باعث شد تا مقامهای محلی هرات دست به کار شده و دوباره دروازه اداره کار امور اجتماعی را بروی مردم بکشایند. محمد آصف رحیمی، والی هرات، همچنان گفت این موضوع را به گونه جدی دنبال می کنند و در صورتی که آمر ریاست کار امور اجتماعی بدون دلیل و بر اساس دسیسه گرفتار شده باشد، او را رها خواهند کرد.
با امنیت ملی با سازمان والی موضوع را بررسی می‌کنیم. اگر خدا نخواسته اتهام بی‌بنیاد باشه، واضح است که کارمندان ما مسئولیت دارند و اگر نه که چیز واقعیت داشته باشه، دیگر در قسمت مبارزه با فساد همیشه جدی خواهد بودیم.
آگاهان امور در هرات نیز تاکید می‌کنند که ریاست امنیت ملی باید در زمینه گرفتاری کارمندان فاسد دولتی اسناد کافی در دست داشته باشد. محمد رفیق شهیر، حقوقدان، همچنان اعتراض کارمندان ریاست کار امور اجتماعی را پیش از وقت دانسته، میگوید باید منتظر نتیجه بررسی ارگان‌های عدلی و قضایی بود.
روزهایی که از طریق نهادهای امنیتی گیر میشه به جرایم مختلف و یکی بیگناه است یا آدم درست است، این در جریان تحقیق معلوم بشه و نباید در کارهای امنیتی دخالت صورت بگیره و به حمایت از کسی بدون از اینکه معلومات دقیق داشته باشیم اعتراض بکنیم.
این کارمند بلند رتبه اداره کار امور اجتماعی هرات در حالی گرفتار شده که در گذشته نیز شماری از کارمندان این اداره به اتهام حیف و میل پولهای شهدا و معلولین از سوی ارگانهای امنیتی گرفتار شده و تا کنون در بند می باشند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حال که برخی ولایات جنوب غربی با تهدیدات امنیتی روبروست، وزارت دفاع افغانستان گفته که عملیات هوایی و زمینی به ضد مخالفان مسلح در ولایت جریان داره و او را نگران کننده نمیدانه. نورالله شایان گزارش میده.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به نگرانی های مبنی بر افزایش تهدیدات امنیتی در برخی ولایات جنوب غربی به شمول فرا و هلمند می گوید همین اکنون 13 عملیات تعرضی در 10 ولایت کشور به شمول ولایات جنوب غربی جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که ضربات کوبنده هوایی و نیروهای کماندو بر ضد مخالفین مسلح در فرا جریان دارد. آقای وزیری همچنان افزود که از وضعیت امنیتی هلمند نگران نیستند.
ما تحرکات دشمن را تایید میکنیم، مگر دشمن بسیار زیاد تلفات دیدن. تنها در ولایت فرا 13 ضربه هوایی اجرا شده. یعنی وزارت دفاع با حالات فرا متوجه است و عملیات را اجرا میکنه، ضربات هوایی را اجرا میکنه و قطعات اونجا حضور دارند. و در ولایت هلمند خو ما تشویش نداریم، به خاطر از اینکه قلی اردوی 215 میوان امسال در حالات بسیار خوب هستند، اونا در پیشرفت هستند.
این در حال است که در نواخر ولایت های فرا و هلمند گواهی افزایش نامنی ها بوده است، چنانچه در تازه ترین مورد در نتیجه حمله مخالفان مسلح در ولسوالی بالا بلوک فرا 16 سرباز افغان کشته و 11 تن دیگرشان زخم برداشتند. باشندگان این ولایت از چند ماه به این سو نگرانند که مبادا مرکز این ولایت به دست طالبان سقوط کند. محمد عارف شاه جهان والی پیشین فرا نیز در پی افزایش نامنی ها در این ولایت استعفا کرد. فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا نیز نیروهای امنیتی این ولایت را متهم به فساد، فروش سلاح، مهمات و تیل موترهایشان به طالبان کرده است. از سوی هم محمد سرور عثمانی فراهی نماینده مردم فرا در مشان جرگه می گوید طالبان در 15 کیلومتری شهر فرا رسیدند.
جنگ جریان داره و از هر طرف طالبان از هلمند و بسیار جا آمده تجمع کرده، بسیار در 15 کیلومتر شهر فرا یک پستر میگه اشغال کرده بنام برنگ توت. یک وقتی که در 15 کیلو یا نفوذ داشته باشه، تردد بکنه، مسلح باشه، مردم واقعا به تشویش است دیگه.
در این حال عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند به رادیو آزادی گفت که تهدیدات بلند امنیتی در این ولایت موجود است و 5 ولسوالی در تصرف مخالفین مسلح قرار دارد.
تهدیدات امنیتی در هلمند بسیار است. از جمله 13 ولسوالی به تعداد 5 ولسوالی یعنی دیشو، مساقله، خانشین، نوزاد و باغران در حاکمیت طالبان قرار دارد.
وی میگوید بسیاری خانه ها تخریب شده و دسترسی مردم به خدمات صحی و آموزشی محدود شده است. آقای افغان خواستار افزایش شمار نیروها و راه اندازی یک عملیات وسیع در سراسر هلمند شد.
ما گزارش آخری که عملیات علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق رسما پایان یافته و ملل متحد گفته که در 6 ماه گذشته بیش از 800 هزار تن از بجا شدگان به خانه های خود برگشتند. نجیب خلیل گزارش اسوشیتد پرس تقدیم میکنه.
دانا مجید محمد که اوایل این هفته به غرب موصل برگشت دریافت که منزلش مثل منازل دیگر در ناحیه میدان کاملا تخریب گردیده، جایی که شورشیان گروه دولت اسلامی آخرین پایگاه خود را 8 ماه قبل داشتند. دانا همراه با یکی از 3 تن از افسران پلیس در موصل که ادعای مبنی بر جبران خسارات را جمع آوری می کنند به ساحه می رود که منزلش بود. دانا می گوید شوهرش نخست اینجا آمد.
من در اول اینجا نیامدم، همسرم آمد و عکسی را از آنجا گرفت. شوک شده بودم. انتظار این را نداشتم. من ساحات تفریحی را در آن طرف دریا دیدم که کاملا از بین رفته است، اما اینجا وحشتناک است.
در یک ساحه دیگر در شهر کونه موسل به نام المشاهده حدود 250 فامیل برگشته، یک بخش کوچک از تمام نفوس آنجا. بعضی کارهای ساختمانی کوچک جریان دارد. اکثرا مردم خودشان با پول خود و با دست میکوشند ملازنشان را آباد کنند.
دوستان عزیز، این بود داشتاهی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه روی همی امواج همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.